صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
پدرم تکه های گوشت و سبزی را یکی پس از دیگری از دیگچه بیرون می کشید و پس از خوردن هر تکه برای نشان دادن رضایت خود انگشت هایش را با سر و صدا می لیسید. در تمام این مدت سمور آبی اخم‌هایش را در هم کشیده و ساکت ایستاده بود. به نظر می رسید نابرادریم آن روز و تا آن لحظه هنوز چیزی نخورده بود. من و نامادری پیش از پر کردن دیگچه چند تکه گوشت سرد کنار گذاشته بودیم. همان چند تکه به علاوه چشیدن چیزهایی که هنگام پختن غذا توی دیگچه می ریختم کم و بیش اشتهایم را کور کرده بود. من گرسنه نبودم و چند قاشق شاخی از آبی که باقی می ماند برایم کافی بود. سرانجام غذا خوردن پدرم تمام شد و برای استراحت دراز کشید. آنگاه سمور آبی به طرف دیگچه رفت. داخل ظرف هنوز چیزهایی باقی بود. منتظر ماندم تا ببینم برای ما زنها چه چیزی باقی می‌گذارد.
غذای خوبی بود. خوش به سعادت مردی که چنین آشپزی همسرش باشه. حوالا نوبت چوباقه. چوباقمو باید از توتونی که تازه خریدم پر کنم.
پدر جون، همچین مردی که میگی همچین همسری هم خواهد داشت. آیا تا موقع برگ سبزی روی درخت باقی میمونه یا این ازدواج به سال بعد ما کنیم؟
بذار ببینم. فکرمو مشغول کردی. تو با قد شد آتش روی پاهم ریخت. بذار ببینم چی کار دارم میکنم. خودت میدونی که من در انتخاب همسر تو خیلی دقت میکنم. آی سمور آبی، کمی توتون به من بده، انگار تا این چپک سوراخه.
چشم. آخه پدر شما نمیدونین.
ساکت باش گل شیرین، همین که گفتم.
باش
بده ببینم توتون.
چیزی با این کلمه ها گویی سرمای یخ های زمستان به جانم ریخت. پدر برای یافتن همسری برای من دنبال مردی ثروتمندی می گشت. به دیگچه نگاه کردم. حتی یک تکه گوشت هم باقی نمانده بود. آن شب پشت چادر بزرگ جنگ خورشید نشستم و به داستان هایی که جنگجوها تعریف می کردند گوش سپردم. پنج کش جنگجوی بزرگ از دلاوری هایش می گفت. او ماجرای همسفرش را با کشتی بخار سفید پوستان به پایین رودخانه میسیسیپی را تازه به پایان برده بود و صحبتش را اینطور ادامه داد. وقتی از کشتی بخار پیاده شدم خیلی چیزا دیدم. من افراد قبیله ماندانو که همخون ما هستن دیدم. ماندانا در چادرهای گرد زندگی می کنن. اونا با ما فرق دارن. گوشت بوفالو خیلی کم میخورن. اونا زمینو میکنن و از خوراکای دیگه ای استفاده میکنن. ماندانا گیاهای وحشی میکارن. مثل اونایی که زنای ما از علفزار میکنن. ماندانا از اون غذای زمینی به من دادن. آره خوشمزه بود. برادرها چقدر از دوری افراد قبیله خودم غمگین بودم. ولی ماندانا کالاهای تجاری خوبی دارن. رئیس بزرگ اونا از دیدار من احساس غرور میکرد. همون به دلیل افتخاری که از دیدار من نصیبش شده بود کالای زیادی به من داد. شش پتوی قرمز اعلا و این انگشتر فلزی رو به من داد. حرفای پنج کش ادامه داشت. خمیازه ای کشیدم. ما همه اینها رو قبلا هم شنیده بودیم. پنج کش هر تابستان این ماجراها را عیناً و بی کم و کاست تعریف می کرد و تمام هدیه هایش را هم اسم می برد. با این همه بیشتر کسانی که دوروبر من بودن طوری به او نگاه می کردن که گویی حرفهای او برایشان تازگی داشت. من از همونجا که نشسته بودم پدر و مادر خورشید عقاب را می دیدم. اما نشانی از خود او نبود. شاید مشغول جمع‌آوری وسایلش برای سفر روز بعد بود. خورشید عقاب، همسر آینده‌ام. هرچه زودتر از سفر شمال برگرد. برگرد و اسب‌های بیشمار بخر. عجله کن، زمستان در راه است. در خیال او را با اسب‌های راهواری که به چادر پدرم می آورد می دیدم. پدرم را می دیدم که لبخند بر لب به استقبال او از چادر بیرون می آید. خیالهایم را در ذهن نگه داشتم. من می توانستم آن چیزها را دقیقا همان گونه که رخ می دادند ببینم. لحظه ای تصویری که در ذهن داشتم مثل تصویری بر آب روشن شد و لحظه ای بعد مثل تکه های یخ از هم پاشید. دستی به شانه ام خورد. از خیال بیرون آمدم و دختر عمه ام ملوس بچه را دیدم. گل شیری!
چی؟ توی چی میگی ملوس بچه؟ چی میخواد؟
چیه؟ حالت خوبه؟ بیدارت کردم؟ گوش بده، خورشید آقا به برادرم سگپا پیغام میداده و خواسته من اون پیغامو برات بیارم. امروز یکی از دیدبانای دسته شما بوفالوها رو دیده. افراد ما قراره فردا یا شاید پس فردا به اون سمت حرکت کنن. مراسم جنگ خورشید تموم شده و زمان جمع‌آوری گوشت زمستونی رسیده.
ملوس بچه، تو آدمو جون به لب میکنی و هیچ وقت هیچی رو صاف و پوسکنجه نمیگی. خب زمان جمع‌آوری گوشت زمستونی رسیده، اینو که خودم هم میدونم، پیغامو بگو.
خیلی خب، باشه باشه، چقدر عجله داری دختر. خورشید آقا میگه مادرش میخواد قبل از شکار بوفالو دونه‌های جنگلی توی دره رو بچینه. پدرش هم قول داده بعدن دنبال دسته ما بیاد. برای همین خورشید آقا میگه قبل از اون که قرص ماه یه بار بزرگ بشه و بعد به محاق بره میخواد تو رو ببینه. میفهمی چی میگم؟ تو رو ببینه. راستی گلی شیرین، فکر میکنه قبل از اینکه دسته های قبیله از هم جدا بشن پدرت به تو اجازه تشکیل خانواده بده؟
نمیتونم، شاید اجازه بده، شایدم نده. آخه مگه ملوس بچه، من جز صبر چاره دیگه ای دارم؟
آری، جز صبر چاره ای نبود. من روزهای باقی مانده تابستان را همانند پر بلدرچین ها که یکی یکی می کندم و به پشت سرم می انداختم پشت سر می گذاشتم. دسته ما با دسته شوهر عمه هم شکار می کردند. من همچنان انتظار می کشیدم. در تمام ماه بعد دیدبان های ما به بوفالوهای بسیاری برخوردند. دشت از بوفالوها به سیاهی می زد. نامادری هم از شادی در پوست نمی گنجید. بوفالوها کیسه های غذای ما را خیلی سریع پر می کردند. هر زن خانه‌داری می داند که برای زمستان خانواده به غذای فراوانی نیاز دارد. زمستان زمان گرسنگی است. گویی به محض ریزش نخستین دانه های برف بوفالوها هم غیبشان می زند و دشت ها و علفزارها از وجود آنها پاک می شود. در آن هنگام حتی در اعماق جنگل‌های انبوه و سرد و ساکت ما نیز شکار نایاب می‌شود. شکارچیان ناباورانه گرفتار برف‌های سنگین و بادهای گزنده می‌شوند و گاه از شدت سرما و یخبندان جان می‌دهند. دلیل اینکه زنان قبیله کیسه‌های زمستانی خود را از گوشت قرمه پر می‌کنند همین است. با این همه ظاهراً مردها کمتر نگران مرگ از شدت گرسنگی هستند. ذخیره مواد خوراکی در دوران انتظار مرا سرگرم می‌کرد. به زودی افراد دسته خورشید عقاب به ما می پیوستند یا دست کم به ما این طور گفته بودند. خود او با تفنگ ها و پیکان های فلزی نکتیز همکنون در راه برگشت از شمال بود. من انبار می ساختم، گوشت بوفالو دود می دادم و پاپوش های زمستانی می دوختم. از فکر اینکه خورشید عقاب در راه است و به زودی از راه می رسد مدام احساس توان و نیروی بیشتری می کردم. اما در این میان از این نگران بودم که نامادریم مدام به کناره‌های کثیف چادر ما دست می‌کشید. پیش از آن که کار از کار بگذرد چادر کهنه و پوسیده ما باید عوض می‌شد. اما برای دوختن چادر نو دو زن آن هم در مدتی حدود نصف یک زمستان باید با هم سخت کار می‌کردند. اگر نامادریم تنها می‌ماند این کار برای او مشکل می‌شد. پس ممکن بود به همین دلیل با ازدواج من پیش از زمستان موافقت نکند. پس من برای آنکه ذهن او را از چادر به چیز دیگری منحرف کنم چه باید می کردم؟ از تنه درختان زبان گنجش تعدادی برامدگی های بزرگ و گره مانند برای نامادریم بریدم. این گره های بزرگ برای کندکاری های زمستانی عالی است. اگر کسی آنها را درشت بتراشد می تواند از آنها کاسه های چوبی زیبایی درست کند. اما من بلند جامه تعدادی از آنها را داشت. شاید نامادری من هم بدش نمی آمد ما چند تایی از آنها را داشته باشیم. پس این هدیه را به او دادم. نامادری سر تکان داد و هدیه مرا پذیرفت. سپس گفت: دخترم، زمستون امسال زمستون پرمشغله‌ایه. سرانجام هوای سرد پاییزی از راه رسید و نفس کشیدن کمی سخت شد، یعنی آنکه زمستان در راه بود. اما من بلندجامه به تنه گفت: گل شیرین، یخبندان سوزن سوزنت میکنه. خوب میدانست چه میگوید. سوزن سوزن شدن احساس ناشی از یخبندان بود، درست مثل خار و خسکی که توی لباسهایم برود، درست مثل حراسی که از نزدیک شدن زمستان داشتم. یک روز بعد از ظهر، همچنان که سرگرم کار بودم، از فریاد کسی که مرا صدا می زد حیرت کردم. از کوبیدن گوشت‌های قرمه دست کشیدم و سرم را بالا گرفتم. جز یکی دو نفر از افراد سال خورده، تمام ساکنان اردوگاه به شکارگاه رفته بودند. کودکی نام مرا فریاد می زد. از دور او را می دیدم که از میان علف‌ها به سوی من می دوید. چشمهایم را تنگ کردم تا او را بهتر ببینم. دخترک صورتی کوچک، لبخندی بر لب و جای زخمی بر پیشانی داشت. او را شناختم. کوچکترین خواهر خوانده ملوس بچه بود که پر سر و صدا نام داشت. چهره او در میان یک اردو از بچه های همسن خودش قابل تشخیص بود. پر سر و صدا ناز پرورده ملوس بچه و پیک او بود و نام او کاملا زیبنده او بود. او چنان بلند داد می زد که کرترین سگ اردوگاه هم صدایش را می شنید. پرسر و صدا همچنان که از آوردن پیغام ملوس بچه به خود می بالید، لبهایش به خنده از هم باز شده بود. او همچنان که دستهایش را مقابل صورتش گرفته بود پیغام را گفت: ملوس بچه سلام رسونده و گفته چرا توی اردوگاه داری کار می کنی؟ توی شکارگاه اونقدر گوشت بوفالو هست که همه دارن با باربندایی که پشت اسباشون بستن اونا رو به چادراشون میبرن. ملوس بچه گفته توی شکارگاه اونقدر گوشت ریخته که نمیشه اونا رو جمع کرد. افراد دسته اونا تقریبا تمام بوفالوهای منطقه رو کشتن. باید برای کمک به شکارگاه بری. دیدبانای اونا میگن بوفالوهای باقی مانده اونقدر کمه که جای دیگه باید دنبال شکار بگردن. ملوس بچه میگه دیدبانا کسان دیگه هم دیدن. خواهرم گفت دیدبانا خانواده خورشید عقاب هم دیدن. ملوس بچه گفت بگم که اونا به تاخت به سوی شکارگاه ما میان. خب به خاطر پیغامی که برات آوردم کمی قرمه به من میدی؟ کمی قرمه به او دادم و گفتم خیلی شجاعت به خرج دادی که این پیغام مهم رو برام آوردی، اما ای کاش زودتر میگفتی. او آنقدر صبر کرد تا من وسایلم را جمع کردم و آنگاه با هم به سوی شکارگاه راه افتادیم. همچنان که پیش می رفتیم، پرسر و صدا قرمه ها را در دهان می گذاشت و می مکید. چنان صدای ملچ ملوچی از دهان او بلند بود که به احتمال بسیار ملخ ها هم به ما خیره شده بودند. هنگام عبور ما، علف‌های بلند علفزار به هم می‌خوردند و خشخش صدا می‌کردند. ما از میان آنها راهی برای خود باز می‌کردیم و پیش می‌رفتیم. وقتی بچه بودم، به شمردن انواع گوناگون گیاهان عادت کرده بودم. تقریباً ساقه تمام گیاهان با هم تفاوت داشتند. برخی خرمایی و برخی سبز روشن بودند. در میان آنها رنگ‌های زرد، سبز سیر، قهوه‌ای تیره و رنگ‌های دیگری هم به چشم می‌خورد. بلندی بعضی از آنها تا زانوهایم بود. حتی بعضی از آنها به آرنجهایم نیز می رسیدند. آن روز بعد از ظهر پرسر و صدا نام 9 نوع گیاه را می شمرد و من نام 12 نوع را شمردم. پس از آن پرسر و صدا هوس کرد انواع صداها و بوهای علفزار مثل صدای ملخها، صدای وزغهای قهوه‌ای، صدای شیرجه قوشها برای روبودن شکار، بوی آتشهای پرکنده اردوگاه، بوی آب راکت و مانده را و حتی لانه جانوران را بشمارد. هرچه میشمرد تمامی نداشت. من با خیال آسوده مشغول تماشای کرکس ها شدم. کرکس‌ها بالای تپه و نزدیک محل فرو رفتن خورشید در آسمان چرخ می‌زدند. آنها همیشه در زمینه روشن خورشید همین طور سیاه به نظر می‌آیند. به احتمال زیاد کرکس‌هایی که درست بالای شکارگاه ما در پرواز بودند، رویای خوردن باقی مانده شکارهای ما را در سر داشتند. آنها ما را می‌شناختند. ما استخوان‌های پرگوشتی برای آنها باقی می‌گذاشتیم. همانطور که بوفالوها و خرگوش‌ها در گیاهان علفزار با هم شریک بودند، ما و کرکس‌ها نیز در گوشت و استخوان بوفالوها با هم شریک بودیم. من و پر سر و صدا از تپه‌ها بالا رفتیم. زمین از خون بوفالوها خیس بود. جثه‌های بسیار بزرگ و قهوه‌ای در علفزار به چشم می‌خوردند. من و دخترک پرچانه از بالای تپه به سمت دیگر آن و به سوی جمعیتی که گرم کار بودند سرازیر شدیم. آنها صدای ما را شنیدند و متوجه ما شدند. همه به شدت مشغول کار بودند. اولین کسی که دیدم ملوس بچه بود. او با چاقویی که در دست داشت روی استخوان‌های بوفالوی خم شده بود. گوشت‌های بوفالو را تیکه تیکه می برید. پر سر و صدا از بالای تپه به سوی خواهرخوانده‌اش پایین دوید. به نشانه احوال پرسی دستی برایش تکان دادم و در حالی که اخم‌هایم را در هم می کشیدم به راه هم به سمت غرب ادامه دادم. اکنون دیگر ملوس بچه از دوستان خوب من بود. البته او با یکی دیگر از دوستانش به شدت سرگرم کار بودند که البته من از دخترک لاغرندامی که با او کار می کرد خوشم نمی آمد. دخترک به من لبخند زد و من هم لبخندش را پاسخ دادم. ملوس بچه هم تبسم می کرد. همچنان که راه هم را ادامه می دادم به او اشاره کردم که باید به کمک نامادریم بروم. نامادریم به کمک من احتیاج داشت. بالای تپهی به سمت خورشید چهره کوچک او را می دیدم که روی چیزی خم شده بود و باربند اسب را می بست. آن اسب به اندازه همان زنی که افسار حیوان را در دست داشت لاغر و سال خورده بود. وقتی نزدیکتر رفتم روی پوست حیوان زخمی متعفن و انبوهی مگس سمج دیدم. پیرزن باید فکری به حال حیوان می کرد. همین که چشم پیرزن به من افتاد در نهایت ادب به او سلام کردم. آنگاه آهسته دستم را روی آرنج نامادریم گذاشتم.
مادر، افراد تازهی که به شکارگاه اومدن کجا؟ گل سیری، چقدر خوب شد که اومدی. پدرت و سموج آبی کلی بوفالو شکار کردن. سموج آبی همین حالا یکی از اون بوفالوهای چاق و چله رو با تیر زد. آره، بذار ببینم باری که روی باربند اسب بستم محکمی یا نه. آره خوبه، محکم محکم شده. آهای پیرزن، حالا دیگه اسب رو ببر. خب گل شیرین، داشتم چی میگفتم؟ یادم اومد، داشتم میگفتم که سموج آبی بزرگترین بوفالوی شکارگاه رو شکار کرده. بزرگترین بوفالو. آفرین به پسرم سموج آبی، اولین شکارش بود و بوفالوی اینقدر بزرگ رو شکار کرد. پدرت حق داشت که به اون اجازه داد امسال در شکار شرکت کنه.
مادر، چرا این حرف رو میزنی؟ مگه کسی به کار پدر ایراد گرفته بود؟
آره ایراد گرفتی بود. بلند جامعه چاق و پرخور رو میگم، ایراد میگرفت که سمور آبی سن سالش کمه و نمیتونه شکار کنه، در حالی که میتونیم سمور آبی سفر کار ماهیر بگیری. چرا باید کناری بیسته و فقط مشاله های بوفالو رو شکار کنه؟ آره گل شیرین، حق با پدرت بود. سب کن تا بوفالوی سمور آبی رو که قراره پوست بکنی نشونت بدم. سب کن.
چی؟ من خودم تنهایی پوست میکنم؟
آره دیگه، خودت تنهایی. من حسابی گرفتارم گل شیرین.
یعنی میخوایی بگه شما به من کمک نمی کنی؟
اگه پسر من بتونه بوفالوی رو شکار کنه، دختر خونده منم میتونه اونو پوست بکنه. آره گل شیرین، ابزارم برات گذاشتم اینجا، نگاه کن. اینا هاش فلزی هن و با ابزار قدیمی کاملا فرق دارن، میبینی؟
آره ابزار خیلی خوبیه، با اینا راحت میشه کار کرد.
این ابزار پدر تازه خریده، خیلی تیز و خوش دسته. خب ابزار رو بردار، برش دیگه زود باش.
باشه، برداشتم.
اوه چقدر چیزه، مواظب باش. خود منم باید کار بوفالویی رو که اینجا میبینی تموم کنم. من هنوز کار اولین بوفالو رو تموم نکردی بودم که همون پیرزنه از جا رسید. راستی گل شیرین، همون اول که اومدی چیزی پرسیدی ها؟ بسی ببینم چی شد. آره آره چیزی شد راجب خونه باده یه دیگه که به شکارگاه اومدن سوال کردی. ببینم تو اینو از کشی نیدی ها؟
آره خبر دارم که خانواده خورشید آقا به این طرف میان.
با همه اینا خود خورشید آقا هنوز از شمال بر نگشته. خب گل شیرین دیگه برو شروع کن دیگه، برو حواست کجاستی، برو فالو ناش برو دیگه.
آره دیدمش. وای چقدر کنده است. باشه الان میرم بذار اینا رو بردارم. در کمال ناراحتی با لگد به جان گلهای افتادم که دور و برم بودند. بین شکار بزرگ سمور آبی و شکارگاه اصلی بستری از گلهای رنگارنگ مثل رودخانه بزرگ و پهناور گسترده بود. نامادریم حال مرا درک نمی کرد. من آن همه صبر کرده بودم و خورشید عقاب به زودی از راه می رسید. می دانستم. گویی در تایید نظر من بود که گلهای باقالا و مینای زرد همراه نسیمی که میوزید به نرمی سر می جنباندند. خورشید بعد از ظهر با روشنایی زرین خود همه جا را در بر گرفته بود. اما روز آرام آرام به انتها می رسید. با این همه من حال عجیبی داشتم و احساس شادی دلم را به آینده امیدوار می کرد. حتی بوفالوی پیر سمور آبی هم نمی توانست مرا ناامید کند. حیوان به پهلو روی علف ها افتاده و انبوهی از بوته ها را زیر تنه خود له کرده بود. چه کار سختی به عهده من گذاشته بودند. هنوز هیچ کس سلاخی شکارها را شروع نکرده بود. لابد مردها آنقدر گرفتار بودند که هنوز به این سمت نیامده بودند. باید خودم کار را با بریدن مفصل های اصلی شروع می کردم. سمور آبی بالای تپه بعدی ایستاده بود و به من نگاه می کرد. از پشت سر او فریادهایی ضعیف و گاهی صدای شلیک تفنگی را می شنیدم. سمور آبی مثل اغلب مردان دیگر تفنگ سرپرش را کنار گذاشته بود و تیر و کمان در دست داشت. چرا به جای بکار گرفتن آنها به تماشای من ایستاده بود؟ شاید بوفالویی را که شکار کرده بود تحسین می کرد. ابزار سلاخی را روی علف ها گذاشتم و برای آنکه حیوان را خوب برانداز کنم گشتی در اطرافش زدم. آخر نمی دانستم باید از کجا شروع کنم.